أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروزی بود که انسان در اثناء نماز نیت قطع میکنه یا نیت قاطع، البته با علم به قاطع بودن آن. فرض اول این بود که نیت قطع بکنه فعلا، همین الان دیگر تسلیم دارد نمازش ادامه پیدا نکند، که فرض شد بعض اجزاء نماز را در این حال با قصد جزئیت بیاره، که فرمودن این معقول نیست، که مطلب درستی هم بود، جمع نمیشه. هم الان نیت کردی دیگه نماز نخونی، و هم این جزء جدید رو به قصد ادامه نماز بیاری. فرض دوم این بود که نیت قطع فعلا داره، الان دیگه تصمیم گرفت نمازش ادامه پیدا نکنه، و این جزء جدید را بدون قصد جزئیت آورد، که اگر این جزء جدید رکوع یا سجوده این مبطل نماز هست، چون رکوع یا سجود که به قصد این که جزء نماز هست شما انجام ندید میشه مصداق زیاده در فریضه. من یک توضیحی بدم. ما عرض کردیم که طبق اطلاعات اولیهی که من زاد فی صلاته فعلیه العاده، یا من زاد فی توافه فعلیه العاده، که از بعض روایات صحیح استفاده میشه که ان التواف المفروض به منزله الصلاه المفروضه ان زدت عليها فعليك الاعاده و كذلك السعد. ظهور اولیش اینه که انسان یک شیء رو به قصد این که جزء این نماز هست، جزء این طواف هست، جزء این سعی هست به جا بیاره، این میشه مصداق زیاده فی الصلات، زیاده فی الطواف، زیاده فی السعی. اما دو تا روایت داریم در سجود تلاوت. یکی روایت قاسم ابن عروه است: لا تقرأ فی المکتوبه به شیء من العزائم، در نماز فریضه آیه سجده دار نخوان. فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ، چون سجدی که می کنی به عنوان سجده تلاوت، این سجود زیاده در نماز فریضه است و مبطل آن خواهد بود. از نظر سند قاسم ابن عروه در سند هست، ما مشکل نداریم، چون مروی عنه ابن ابی عمر هست، از مشایخ ابن ابی عمر هست، و مشایخ ابن ابی عمر طبق شهادت شیخ طوسی در عده ثقات هستند. اما کسانی مثل مرحوم آقای خویی قاسم ابن عروه رو مجهول می دانند، ولیکن خوشبختانه در کتاب علی ابن جعفر که هم در وسائل نقل می کنه، هم در بهار نقل می کنه، هم در قرب الاسناد هست، آمده است که آیه سجده‌دار در نماز نخوان، و ذالک زیادتون فی المکتوبه، و ذالک زیادتون فی الفریضه، که آقای خویی فرمودن این حدیث سندش صحیحه و ما این رو قبول داریم. در این جا دو احتمال هست. یه احتمال اونیست که آقای خویی مطرح میکنه، ایشان فرمودن که این سجودی که به قصد جزء نماز نمی آوریم طبق این دو روایت زیاده تعبدیه است در فریضه. ما یک زیاده حقیقیه داریم، یک زیاده ادعاییه و تعبدیه. مثل این که میگن الفقا خمرون، یک خمر وجدانی داریم، خمر حقیقی داریم، یک خمر تعبدی داریم که فقا هست، خمر ادعایی. آقای خویی نظرشون اینه، میفرمان که سجود تعبدن و ادعاهن در این روایت مصداق زیاده فلفریزه بیان شده است و بالاولویه تعدی میکنیم به رکوع. ما یک زمانی که این بحث رو مطرح میکردیم استظهارمون چیز دیگری بود، میگفتیم که عرف دو معنا برای زیاده میبیند، یک معنای خاص اتیان به یک شی به قصد جز بودن نسبت به مرکب اعتباری، یک معنای عام که ظهور اولی زیاده در اون معنای عام نیست بلکه یک معنای عامی محتمل است در زیاده و اون اتیان به شیء مسانخ است ولو بدون قصد جزئیت. ظهور مثل روایت قاسم ابن عروه و روایت علی ابن جعفر ما ادعا می کردیم در تعبد و تنزیل نیست، تعلیل می کند. می فرماید مبادا در نماز آیه سجده دار بخوانی، چون سجده زیاده در نماز واجب است. این تعلیل تناسب با ادعا و تعبد خاص نداره، بلکه ظهور عرفیش اینه که داره بیان می کند که از زیاده در نماز که نهی شده است و فرمودن من زاد فی صلاته فعل العاده، معنای عام استعمال شده، معنای عام اراده شده و دیگه ما احتیاج نداریم به فهوا تا به رکوع تعدی کنیم. نه، اصلا من زاد فی صلاته فعل العاده با این روایت قاسم ابن عروه تفسیر میشه. ظهور عرفیش اینه که من زاد فی صلاته فعل العاده از این به بعد دیگه مراد ازش رو فهمیدیم اون معنای اوسع هست. این بیانی که ما داشتیم. طبعا طبق این بیان اگر یک چیزی نه سجود بود نه رکوع، ولی به تعبیر آقای سیستانی کم خاصی در نماز داشت، مثلا تشهد اگر کم خاصی در نماز داشته باشد، تشهد در رکعت دوم و رکعت چهارم در نماز چهار رکعتی یا رکعت سوم در نماز مغرب، این کم خاص تشهد است. ما در رکعت اول مثلا تشهد به جا بیاوریم ولو بدون قصد جزئیت، اگر فرض کنیم کم خاصی دارد، طبق این بیان می شود مصداق زیاده فعل مکتوبه، ولی بیان آقای خویی اینجا نمیاد. این نکته ایست که ما عرض می کردیم. حالا اگر در جای خودش باز این بحث برسه بیشتر این بحث رو دنبال کنیم. تفسیر بکند که مراد از من زاد فی صلاته فعلیه العاده اون معنای اوسع است، اما در طواف نه، در طواف ما دلیل نداریم که من زاد فی طوافه اون هم مراد ازش معنای اوسع از زیاده است، ولذا هنوزم ما ملتزمیم که اگر کسی وسط هفت شوط یک شوط به قصد نیابت از پدرش طواف کند و بعد تکمیل کند طواف خودش را، یا بعد از هفت شوط و قبل از نماز یک شوط دیگر به جا می آورد به عنوان نیابت از پدرش، نه اینکه مکمل هفت شوط باشد. این عرفاً صدق نمی کند زاد فی طوافه یا زاد علی طوافه. ما هنوز رو این اصرار داریم. اینطور نیست که مثل های سیستانی که ظاهرشون این است که اتیان به جزء مسانخ ولو بدون قصد جزئیت مصداق زیاده عرفیه است، ما اون رو بیان نمی کنیم. در خصوص نماز از روایت قاسم ابن عروه و روایت علی ابن جعفر این ادعا رو ممکنه بکنیم که میفهمیم مراد از زیاده در نماز در منزاد فی صلاته فعل العاده معنای اوسع هست. دیدم که شبیه این بیان ما در کلمات مرحوم های داماد هست. فرض سوم اینه که اگر کسی نیت قطع بکنه در آینده، در رکعت اول نیت قطع میکنه اما نه فعلا، میگه انشاء الله اگر عمری باقی بود در رکعت دوم این نماز را رها خواهم کرد، خب این شخص بعد از این اجزایی رو که میاره قطعا به قصد صلاتیت هست دیگه، چون نیت قطع فعلا که ندارد. میگوید انشاء الله به خواست خدا در آخر رکعت دوم من نماز را رها خواهم کرد، یعنی هنوز رها نکردم، پس الان هرچی می آورم به قصد نماز است. مرحوم آقای خویی فرموده که خب کار خراب شد، نماز باطل است. چرا؟ برای اینکه شما هرچه می آورید به قصد جزئیت می آورید در حالی که امتثال امر خدا را قصد نکردید. الله اکبر گفتی، تصمیم گرفتی آخر رکعت دوم نماز را قطع کنی و لذا نماز را ادامه دادی، این حمد و سوره را به قصد اینکه جزء نماز هست میخوانی و قصد امتثال امر نداری، این میشود زیاده در نماز واجب و این زیاده عمدیه است و لذا این نماز باطله. به نظر ما اگر کسی مثلا حمد و سوره رو که داره میخونه که به قول آقای خویی دیگه قصد امتثال امر طبق فرض ندارد، ما این فرض رو میپذیریم که ملتفت است وقتی میخواهد این نماز را در آخر رکعت بعد قطع کند دیگر امتثال امر را نمیتواند قصد بکند و قصد امتثال امر نکرد، چه اشکالی دارد این حمد و سوره به قصد اینکه جزء نماز است؟ خب جزء نماز است دیگر، جزء نماز است نه جزء واجب. ما بارها عرض کردیم فرق است بین جزء نماز و جزء واجب. جزء نماز هست چون کل ما قرأت القرآن فهو من السلام، کل ما ذکرت الله و النبی فهو من السلام، کل ما ناجیت ربک فهو من السلام. ولی اگر بگوید به قصد این که این جزء واجب است من این اجزا را به جا می آورم، اون زیاده تشریعی است. اما وقتی که میگه جزء نماز است حتی اون وقتی که تعلیم میخواهد بدهد انسان با نماز خواندن خودش کیفیت نماز را به دیگران میتواند قصد کند که اینها جزء نماز است، جزء نماز است، نه اینکه جزء واجب که امر فعلی دارد. ولذا به نظر ما اگر قبل از این که به رکوع برود پشیمون بشه، بعد این حمد و سوره رو تدارک کنه، مشکلی برای نمازش پیش نمیاد، چون حمد و سوره رو بار دیگر به قصد امتثال هم خوند، اون حمد و سوره اول هم که به قصد اینکه جزء نماز است نه اینکه جزء واجب است به جا آورد، اشکالی به نظر ما پیش نمیاد. فرض چهارم اینه که قصد قاطع میکنه بالفعل، اصلا قصد میکنه الان ایجاد قاطع بکنه، الان قهقه بکنه. خب اگر ادامه بده نماز را به قصد این که اجزاء نماز رو دارم به جا میارم، خب این نشون میده که از قصد قاطعش یا برگشته یا توجه نداره به قاطع بودن آن. مگه میشه آدم قصد قاطع داشته باشه بالفعل الان میخواد قهقه بکنه؟ و چرا قهقه نمی کنی؟ چرا به جا قهقه کردن ادامه داری میدی نماز را به قصد جزئیت؟ این معلوم میشه که نیت قاطعت رو ازش برگشتی، ولذا این نماز صحیحه، مشکلی نداره، چون برگشتی از نیت قاطع. اگر بر نمیگشتی از نیت قاطع، چجور قاطع رو به جا نمی آوردی و به جاش اجزاء نماز را به قصد جزئیت به جا آوردی؟ فرض پنجم اینه که نیت قاطع داره در آینده، قصد داره که آخر رکعت بعد ایجاد قاطع بکنه، ایجاد مبطل کنه، قهقه بکنه. خب آقای خویی فرمودن اینجا ما معتقدیم همون حکمی که در نیت قطع در آینده بود اینجا هم هست. در نیت قطع در آینده که فرض سوم بود آقای خویی چه گفتن؟ گفتن حکم بطلان نماز میشه، چون شما نیت داری رکعت بعد نمازت رو رها کنی، الان داری این اجزا به قصد جزئیت میاری، اینا میشه مصداق زیاده. همون حکم در نیت قاطع در آینده ایشون بیان کرده که خب ما عرضمون اینه که ما هم اون نکته ای که گفتیم بیان میکنیم، نکتمون اینه که خب بله درسته، قصد امتثال هم نمیتونه بکنه این شخص که میداند قهقه مبطل نماز است و قصد داره در آخر رکعت بعدی قهقه بکنه، چون یه آقای شروع کرده جوک تعریف کردن آخرش تو رکعت دوم این نمازگزار واقع میشه که صدای قهقه مردم بلند میشه، اینم به تبع اونها همرنگ جماعت میشه، تصمیم داره اون موقع قهقه بکنه و میدونه قهقه مبطل نمازه و دیگه قصد امتثال به طور متعارف نمیتونه بکنه. خب ما عرضمونه که اگر حمد و سوره رو بخونه به قصد جزئیت، قصد امتثال نداره، قصد جزئیت در نماز که مشکلی تولید نمیکنه، حمد و سوره جزء نمازه، قل او کثرا. مثل عرض میکردیم خونه یه اتاق بسازی جزء خونه است، 10 تا اتاق هم بسازی جزء خونه است، قصد جزئیت بکن، چه اشکال داره؟ نه قصد جزء معمورون به، جزء واجب، با اینکه مولا گفته خونه بساز یه اتاق داشته باشه، تو 10 تا اتاق ساختی، قصد جزء واجب نمیتونی بکنی تو اون اتاقای اضافه، ولی جزء خونه هست دیگه، این هم دستور هم جزء نماز هست دیگه، قصد امتثال نداری پس جزء واجب نیست، اما جزء نماز که هست، قصد جزء واجب نکن، قصد جزء نماز بکنی چه اشکال داره؟ بله رکوع سجود اونها اصلا بحث قصد جزئیت درش مطرح نبود، اگه امتثال امر نباشه رکوع شما و سجود شما، اون زیاده در فریضه است و مبطل نمازه. این راجع به این مسئله، از این مسئله گذشتیم. اما مسئله 17، لو قام لصلات و نواها فی قلبه فسبق لسانه او خیاله الى غیرها صحت على ما قام الیها ولا یضر سبق اللسان ولا الخطور الخیالی. خب مهم نیت ارتکازیه است، حالا تلفظ رو اشتباه میکنی به جای نماز صبح میگی نماز ظهر، چجور به جای سبحکم الله میگی مساکم الله، اشتباه میکنه آدم، سبق لسانه. خب به جای نماز صبح گفتی نماز ظهر، سبق لسان و حتی سبق خیال، نه سبق قصد، نه که قصد کردی که این نماز نمازه ظهر باشد. وضو میگیره میگه غسل جنابت به جا میآورم قربتن الالله. خب این که خطای در قصد نداره که، لفظ رو اشتباه میکنه، یا حتی سبق خیاله. این غیر از این است که واقعا قصد بکند که این غسل جنابت باشد، این قطعا اشکال نداره. خلجان ذهن یهو پیش میاد، اما منوی نیست، مقصود نیست. همون حال سوال کنن میگه وضو میگیرم. ببینید سبق خیاله فطوراً الی غیرها، این مضر نیست. مسئله 18، لو دخل فی فریضته فاتمها بزعم انها نافله غفلتا او بالعکس صحت على مفتوتهت علی. گاهی انسان نماز صبح که میخونه ادامش فکر میکنه نافله صبح، تمام میکنه نماز رو، بلند میشه شروع میکنه اذان گفتن، اقامه گفتن، خانومش میگه حاج آقا دوبار نماز صبح میخونی؟ میگه نه من نافله داشتم میخوندم. میگه نه نافله تو که قبلش خوندی، بعد اذان و اقامه گفتی، نماز صبح شروع کردی. شما میگید که آقا از خانم از وقتی که من الله اکبر گفتم بران، حالا که تو ما میگی یادم اومد الله اکبر بران نماز صبح هم گفتم، دیگه تو فکرم بود که نافله صبح دارم میخونم، تا آخر نیت نافله صبح داشتم. مرحوم آقای خویی فرموده که خدا دعا برید دعا کنید به جان ائمه که مشکلتون رو حل کردن، گفتن این نماز صحیحه. الصلاه علی مفتوتهت، اگر با من آقای خویی بود میگفتم نمازتون باطله. چرا؟ برای اینکه شما نماز صبح یک عنوان قصدی است، بعد از الله اکبر قصدتون تبدیل شد به قصد نافله صبح، شد نافله صبح، این نماز باطل است به نظر من آقای خویی. مقتضای قاعده این بود که این نماز باطل باشد، اما روایت صحیحه داریم صحیحه حریز که فرموده است در این صحیحه حریز عرض می شود خدمتتون که این نماز صحیح است. علی ابن ابراهیم در کافی نقل می کنه عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره قال فی کتاب حریز انه قال انی نسیت انی فی صلات فریضت حتی رکعت و انا انویها تطوعا من فراموش کردم که نیت نماز فریضه صبح مثلا کردم و قصد نماز نافله داشتم در ادامه نمازم. فقال هی التی قمت فیها، هی التی قمت فیها، شروع کردی این نماز را به چه قصد شروع کردی؟ به قصد فریضه. هی التی قمت فیها ان کنت قمت و انت تنوی فریضتن ثم دخلك الشک فانت فی الفریضه و ان کنت دخلت فی نافلت فنویتها فریضه فانت فی النافله و ان کنت قد دخلت و ان کنت دخلت فی فریضه ثم ذکرت نافله کانت علیک فامض فی الفریضه و ان کنت دخلت فی فریضه ثم ذکرت نافله کانت علیک فامض فی الفریضه. چون اولش به قصد فریضه بود ادامه مشکلی ایجاد نمیکنه، تغییر سهوی نیت. حالا آیا این اطلاق داره؟ حالا نماز ظهر و عصر من شروع کردم به عنوان نماز عصر الله اکبر رو به قصد نماز عصر گفتم، در ادامه فکر کردم نماز ظهرمو نخوندم و تو ذهنم اومد که من نماز ظهر دارم الان میخونم، تا آخر نماز عصرم قصد نماز ظهر داشتم. اونجا هم میشه به این روایت تمسک کرد یا این روایت در خصوص نافله و فریضه است، تعلیلی ندارد که مفید عموم باشد. خود این یه مشکلی است که باید اینو بحث کنیم. آی سیستانی فرمودن که من خیالتون رو راحت کنم، اگر فرمایش آی خویی که علل قاعده این نماز که در اثنا تغییر سهوی دادی نیتت را، اگر علل قاعده این نماز باطل باشه، با این روایت ها نمیشه مشکل حل کرد. چرا؟ برای اینکه این روایتی که آی خویی خون گلچین کرد از بین روایت، این روایت رو به خاطر اینکه سندش به نظر ایشان صحیحه، اصلا سندش صحیح نیست. باید علل قاعده این مسئله رو حل بکنیم. ولذا فرمایش صاحب عروه رو که صاحب عروه فرمود لو دخل فی فریضه فاتمها بزعم انها نافله غفله او بالعکس صحت علی مفتوتت علی، مرحوم صاحب عروه فتوا داد به این که این نماز به همون عنوانی که شروع شده است ادامه پیدا می کند ولو تغییر سهوی در نیت پیدا شده. آی سیستانی می فرمایید اینو باید علل قاعده درست کرد و علل قاعده هم درست می کنیم و بسیار جالب درست کردن. فرمودن که شما معمولا تغییر نیت خطای در تطبیق به این نه، مثلا شما الله اکبر که میگی به نقص نماز صبح، در ادامه فهم کنی نافل است، نیتت اینه، این نماز موجود در خارج را به همون نحوی که شروع کرده ام ادامه میدهم. قصد انقلاب در این نماز نداری که این نماز را منقلب کنی به یک نماز دیگر. اون وقتی هم که به عنوان نافله صبح ادامه میدهی، فکر میکنی چون از اول من نیتم نافله بوده است، ولذا این نماز جزئی را، این نماز جزئی را، همین که این نمازی که جزئی موجود شده است که نماز صبح است، این را در ادامه توصیف میکنی به این که نافله صبح است. بارها عرض کردیم که جزئی قابل تغییر نیست. اگر شما بگی اکرم هذا الرجل العالم، العالم قابل این نیست که تغییر بزند هذا الرجل را، چون هذا الرجل جزئی است، یا عالم است یا جاهل، قابل تغییر و تزییق نیست، قابل توصیف است. بله اگر بگی اکرم رجلا عالما، رجلا کلی قابل تغییر است. ولذا اکرم هذا الرجل العالم امر به اکرام هذا الرجل، العالم توصیفه، خطای در توصیف مشکلی ایجاد نمی کند. اینجا هم شما میگی این نمازی را که میخوانم، این نمازی را که به عنوان نماز صبح شروع کرده اید فی علم الله، این نماز را من طبق اونچه که هست ادامه میدهم، منتها فکر میکنید اونچه که هست نافله است، بعد معلوم میشه اشتباه کردید در این توصیف، که انصافا فرمایش متینیه. خطا در اینجا خطا در توصیفه، ولی جزئی که قابل تغییر نیست که بگویید من این نماز جزئی را که شروع کردم و فی علم الله به قصد نماز صبح شروع کردم، یک کلی است که آن را تغییر میزنم به اینکه نماز نافله صبح باشد. و این نماز جزئی که شروع کردید خارجاً موجود است با همه اوصافش، که یکی از اوصافش این است که نماز صبح است، منتها توصیف میکنید که این نماز نافله صبح است. اشتباه میکنید در توصیف. انسان که تغییر سهوی میدهد قصدش را، قصد تغییر ندارد، قصد توصیف دارد، توصیف میکند که این نماز خارجی که من شروع کردم وصفش این است که نافله صبح است. اما ولذا این در هر نمازی که با هر عنوانی شروع کردید و در ادامه تغییر سهوی دادید، یعنی نماز عصر شروع کردید در ادامه فکر کردید نماز ظهر میخوانید، اونجا هم میاد، چون علال قاعده اونجا هم با خطا در تطبیق به این معنای دقیق که یک موجود جزئی است که قابل تغییر نیست، تنها قابل توصیفه، و اشتباه کردید در توصیف آن که گفتید این نماز ظهر است، نه خیر این نماز عصر بود، مشکل حل می شود. الانم بپرسن توصیف میکنه، میگه این نماز نافله است ولی زو قصد نافله میکنم، چون خطا در توصیفه. این آقا قصد داره اتمام ما بدع به را، اتمام حاضر صلات اللتی شرعفی ها را، این را قصد داره. توصیف جزمی می کند که قصدم اتمام این نمازی است که شروع کردم در آن، منتها توصیف اتمامش به اینه که خب این نمازی که شروع کردم نافله بوده، اتمامش به اینه که نافله تمومش کنم. این خطای در توصیفه. مرحومای خویی قبول نداره این حرف، میگه نه عنوان قصدی است، شما الان از این به بعد اول نماز قصد نماز صبح داشتی، ولی بعد از آن هی داری تزریق میکنی قصد نافله بودن را به این نماز. بقاعن این نمازت نافله است، نه فریضه، چون داری هی قصد از اموری است که احتیاج داره آنن فآنن به ایجاد شخص. شما آن اول قصد کردی نماز صبح، الله اکبر گفتی، آن بعد قصد کردی نافله صبح، علل قاعده میشه نافله، منتها نافله باطله. به نظر ما حق با آی سیستانی است. آی سیستانی خیلی عرفی‌تر صحبت کرده و فنی هم صحبت کرده. واقعا در این موارد قصد ما اتمام این نماز موجود خارجی است که شروع کردیم آن را به عنوان نماز صبح. منتها توصیف میکنیم این نماز را که ما چون نافله شروع کردیم حالا میخواییم نافله تموم کنیم. میگن آقا اشتباه کردی، تو به عنوان نافله شروع نکردی.
اگر میدانست نافله شروع کردی میخواست قرد
فرض اینه که خیال کرد نافله شروع کرده داره تمومش میکنه، ولی میگن تو نافله شروع نکردی، تو قصد اتمام این صلاتی است که شرع تفیه های صلات جزئیه است. اتمام او به اینه که نماز صبح تمام بشود، منتها خطای در توصیف میکنی. خب ولی آقای خویی میگه نه، این خطای در قصد است. خطای در قصد آقای خویی مثل آقای بروجردی نظرشون اینه که خطای در قصد در عناوین قصدیه مشکل ساز است، چون عنوان قصدی است. عنوان قصدی یعنی تمام شاکلش با قصد شما درست می شود. خطا کردی در قصد، ما چه بکنیم؟ بالاخره خطا کردی، قصد کردی نافله صبح را، ما چطور بگوییم این نماز فریضه صبح است؟ که ما جوابش رو عرض کردیم. اما آقای سیستانی فرمودن چرا گفتم اگر طبق قاعده این مشکل را حل نکنید با این روایت و امثال آن مشکل حل نمیشه؟ چون گلچین روایات این روایت حریزه. دو تا روایت دیگه هم هست شیخ طوسی به اسناد ضعیفش از عیاشی نقل میکنه، که خود آلخویی هم گفته سند شیخ طوسی و عیاشی از طریق ابوالمفضل شیبانی ضعیف از جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی پسر عیاشی میگذرد که اون هم توثیق ندارد. سند شیخ به حدیث عیاشی ضعیف است، ولذا خود آلخویی هم به اون دو حدیث که از کتاب عیاشی نقل شده در تهذیب اعتماد نمی کنه. اونا متنشون رو بخونم، در تهذیب که مسائل جلد 6 صفحه 6 و 7 نقل کرده. عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال هي على ما افتتح الصلاة عليه. وباز حديث ديگر از عبد الله ابن يعفور که اینم شبیه همون متنه، داره که هی التي قمت فيها و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدا في اول صلاته. خب پس این دو حدیث که سند شیخ به کتاب عیاشی ضعیف است اعتباری ندارد، اما حدیث حریز آقای سیستانی فرمودن کتاب حریز یک کتابی بوده مشگاهی حدیث درش نقل شده، گاهی فتوای زراره، چون حریص شاگرد زراره است، زراره گاهی فتواهاشو به حریص میگفته، و این روایتی که اینجا هست نداره از امام علیه السلام. عبدالله ابن المغیره میگه فی کتاب حریز انهو قال. انهو قال کیه؟ حریز. انی نسیتو انی فی صلات فریزتن حتی رکعت و انا انوی ها تتبون. قال فقال. حریز میگه فقال. کی قاله؟ قال الامام علیه السلام. کی میگه؟ شاید فقال زراره باشه. کجا خلاف ظاهر است؟ حریز شاگرد زراره است، مرید استادشه، بالاخره زراره است، فقها افقه الاولین والآخرین هست طبق شهادت کشی در اصحاب اجماع، افقه الاولین والآخرین زراره است، حق نداره فتوا بده. وقت امروز سطح چهار حوزهشو نگرفته فتوا بده، اما زراره حق نداره فتوا بده، یا حق نداره حریز فتوای او رو نقل کنه؟ اصلا یونس ابن عبدالرحمن طبق شهادت کشی گفته لم یسمع حریز عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثن او حدیثن. قلیل الروایه از امام علیه السلام. و در یک جایی در قوال لعالی است که روی عن حریز انهو نقل عن شیبانی، که حالا شاید زرارت ابن عین شیبانی باشه، عرض شود خدمتتون که عن عبدالرحمن ابن الاسود عن عایشه، تازه حریز یه تو از عایشه هم نقل کرده، قالت کان رسول الله یأمرنا الى آخر حدیث. خب پس این راجع به روایت حریز. اون دوتا روایت هم که تفسیر کتاب عیاشی بود، روایت بی روایت، برو سراغ قاعده. آی خوی قاعده رو قبول نداری، روایت هم درست نمیشه، اول گرفتاری است. خب ما اون چه که آی سیستانی به عنوان قاعده فرمودن کاملا قبول داریم. اما راجع به روایات، راجع به اون دو حدیث تهذیب از عیاشی، درسته آی خوی اشکال میکنه، آی سیستانی اشکال میکنه، ولی ما بگیم کتاب عیاشی که شیخ از کتاب نقل میکنه، چون گفته در تهذیب من هرچه نقل میکنم و بعد استناد میکنم از صاحب کتاب حدیث رو گرفتم. خب اصالت الحس میگه کتاب عیاشی که از بزرگان بود، از فقهای بزرگ بود، و جالب اینه در سمرقند مثل یه حوزه علمیه بود در اون زمان که بزرگانی تربیت شدن، همین عیاشی و کشی، اینها همون سمرقند بودن و یک حوزه بزرگی تشکیل داده بودن، اینا از بزرگان بودن. کتاباشون با توجه میگه فاصله شون با شیخ طوسی زیاد نیست. خب شیخ طوسی وقتی از کتاب اینا نقل میکنه احتیاج به سند نداره، ولذا در مشیخ تعظیم اصلا اسم عیاشی رو نبرده، تو کتاب فهرست. بعد از این که میگه عیاشی کتبی دارد، میگه اخبرنا بهی ابو المفضل شیبانی عن جعفر ابن محمد ابن مسعود عن کتبه، که ما بارها عرض کردیم اصلا فهرست شیخ سند به نسخ کتب نیست. این همه سند، این همه کتاب، همه اینها به نسخه هاشون سند ذکر میکنه شیخ طوسی. و جالب اینه گاهی میگه قیل له ثلاثون کتبن، یعنی من همه کتاباشو ندیدم، بعدش میگه اخبرنا به کتبهی، خب این معلومه سند به نسخه نیست. چندین مورد گفته اصلا من همه کتابای این آقا رو ندیدم ولی سند دارم به کتاباش. این یعنی سند دارم به عناوین کتاب، نه به نسخ. اصلا سند فهرست کلا سنده برای شیخ طوسی. ولذا به نظر ما این روایت عیاشی خوبه، مشکل سندی ما به نظرمون نداره. خب نقل میکنه عیاشی از جعفر ابن محمد که جعفر ابن محمد ابن ایوب سمرقندی است که نجاشی میگه کان صحیح الحدیث والمذهب، و او نقل میکنه از علی ابن حسن ابن فضال که ثقه است، و هم نقل میکنه از محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن از معاویه ابن عمار. سند بعد از عیاشی خوبه، قبل از عیاشی تا شیخ هم به نظر ما نیاز به سند نیست. و همینطور روایت دوم، عیاشی از حمدوی نقل میکنه که عیاشی میگه عدیم و نویر فی زمانه کثیر العلم و روایه ثقتون حسن المذهب، اونم نقل میکنه از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از حسن ابن محبوب از عبدالعزیز ابن مهتدی که اونم نجاشی میگه ثقتان از عبدالله ابن ابی یعفور. اما روایت حریز رو انشاءالله فردا سندش رو بررسی کنیم، ببینیم آی سیستانی که لطف دارن به حریز نوعاً اشکال میکنن به همین نه در روایات حریز، ببینیم اشکالشون وارد هست یا نه. والحمد لله رب العالمین.